این روزها زندگی هامون به دو دسته تقسیم شده، زندگی حقیقی و زندگی مجازی. زندگی در فضای غیر واقعی علاوه بر این که از هم دورمون کرده، حریم خصوصیمون رو هم تحت تاثیر قرار داده.
حریم خصوصی بخشی از زندگی ما هستش که به خودمون مربوطه و دوست نداریم دیگران در مورد اون چیزی بدونن یا در موردش قضاوتی داشته باشن.
اما در نرم افزارهایی که همه ما روزی چند صد پیام در اون رد و بدل می‌کنیم، چقدر این موضوع رعایت می‌شود؟
هیچ اطمینانی نیست اینکه بگین که چون سرورشون سرور خارجیه.
به نظر من هیچ اعتمادی نیست به این پیام‌رسان‌های خارجی.
تقریب ذهن بچه‌های ما، خانواده‌های ما.
درسته و این توقعات ما رو از پیام‌رسان‌های مختلف بالا می‌بره.
حفظ فضای شخصی هر کاربر از رسالت‌های مهم یک پیام‌رسان ایرانی یا خارجیه.
رهبر انقلاب هم با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه عمومی همواره تاکید دارند مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم در کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود. در اصل 25 قانون اساسی هم به صراحت هر نوع بازرسی، استراق سم و افشای اطلاعات در فضای مجازی ممنوع اعلام شده. امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی:
پیام رسان خارجی تا کی و تا چه بخشی حریم خصوصی مردم رو رعایت میکنه؟ اما قطعا یک پیام رسان داخلی که تحت ضوابط و مقررات داخلی فعالیت میکنه و ما در داخل کشور قوانین محکمی داریم برای امنیت خصوصی و حریم خصوصی مردم، اگر جایی در یک تخلفی در یک مسئله بزرگی اتفاقی هم بخواد در این زمینه بیفته، حتما با طی مراحل قانونی پیچیده و حکم قاضی این اتفاق میفته.
حالا دو انتخاب پیش روی ماست: خطرپذیری سپردن اطلاعات به سرورهایی که سررشته آنها دست دشمنان است، و یا اعتماد به درون کشور و در نهایت اینکه یادمان باشد فضای مجازی و نرم افزارهای تلفن همراه برای راحت تر شدن امور ما به وجود آمدند، نه به درد سر افتادن. پس هوشیار باشیم.
سپاسگزارم که برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کرد. جناب فرهنگ پاشایی بزرگوار بست صوتی رو شنیدید و اتفاقاتی که در استودیو جریان داشت. دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون موضوع جویا خواهیم شد.
من تشکر میکنم از دیدگاه خوب کارشناس محترم برنامه‌تون جناب نوری. تقریبا با ایشون همسو و همفکر هستم. در عرضم هم ابتدا عرض کردم در فضای مجازی همه چیز دست خود انسان هست. یک موقع شما منزلت رو کاملا ایمن میکنی، خودت رو ایمن میکنی و متاسفانه مورد دستبرد قرار میگیره، ولی در فضای مجازی واقعا همه چیز دست خود شما هست. عرض کردم ما متاسفانه یک مقدار اون فرهنگ سخاوتمندی که در نزد ما ایرانیان هست در خصوص حریم خصوصیمون هم متاسفانه سایه افکنده و ما بدون هیچ گونه برنامه خاصی حریم خصوصی خود و خانواده‌مون رو به اشتراک می‌ذاریم. بچه‌هامون هم از همون ابتدا که وارد شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر می‌شن متأسفانه آموزش پیدا نمی‌کنن که حریم خصوصی خود نقرن. چون شما کارشناس محترم حقوقی در برنامه‌تون دارین، من دیگه از موارد حقوقی خارج میشم. فقط این نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم این هستش که واقعا مطالبه کل هست، یعنی باید کل مردم، کل سازمان‌ها، ارگان‌ها همکاری کنن. مردم باید آموزش ببینن. جناب آقای اسماعیلی، هموطنان محترم، حتما این نکته توجه داشته باشید. ما همیشه آسیب شناسی می‌کنیم، تعداد زیادی از کسانی که قربانیان جرایم سایبری میشن در حوزه کلاهبرداری مالی، حریم خصوصی. چیزی که هست در حد اکثر اینها مشترک است این است که جملگی به این ادعا دارن که میگن ما میدونستیم که توصیه‌های پلیس فتا رو دیده بودیم، شنیده بودیم، ولی متاسفانه یک مقدار همون ضعف آموزشی، ضعف برنامه‌ریزی در قدم گذاشتن در فضای سایبر باعث میشه که به راحتی حریم خصوصی خودمون رو نقض کنیم و با دست خودمون متاسفانه زمینه رو برای ارتکاب جرایم، حالا جرایم مالی یک نوع هست، متاسفانه جرایم در زمینه نقض حریم خصوصی متاسفانه یک آسیب پذیری خاص روانی هم بر فرد وارد میکنه. این هست که بنده مجدداً به هموطنان عزیزم توصیه میکنم، خواهش میکنم ازتون، نه حریم خصوصی خودتون رو ببینید. اگر مایل هستید که عکسی که به عنوان مثال از عروسی خودتون تو اتاق خوابتون زدین رو این رو به اشتراک بگذارید، یعنی بیاین تو خیابون در ملأ آمین عکس رو در کنار سینه‌تون بگیرید و قدم بزنید، بتونید تصاویر شخصی خودتون رو هم منتشر کنید. تصاویر شخصی شما متاسفانه به راحتی مورد سوء استفاده افراد سوجو و مجرم قرار میگیره. توصیه‌ام دوباره این هست، به این عنوان حریم خصوصی خودتون در اختیار دیگران نذارید. سطح دسترسی افراد، دوستان، آشنایان، بستگان درجه 1-2-3 تون رو حتما در حریم خصوصیتون رعایت کنید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، سایت رسمی پلیس فتا، بخش گزارشات مردمی، کارشناسان محترم و همکاران خوب زحمتکش بنده در پلیس فتا به صورت آنلاین و برخط سوالات و ابهامات شما رو در فضای مجازی و سایبر حتما پاسخ خواهند داد. موارد گزارشات موارد مشکوک هم حتما به ما بدید. انشالله ما با دریافت این مسائل و کمکی که شما و اصحاب محترم رسانه به ما میکنن سعی میکنیم که به یک سطح امنیت نسبی در فضای مجازی و بخصوص حریم خصوصیمون برسیم.
درود بر شما. پلیس فتا مشاور بی همتا در ورود امن به فضای مجازی.
خواهش میکنم بنده هم از حضور از جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی.
سپاسگزارم جناب سرهنگ باشه.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. همچنان با شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو. ارتباط تلفنی ما رو با جناب سرهنگ پاشایی مأمورت محترم اجتماعی پلیس فتا شنیدید. با شما هستیم همچنان با برنامه تا دقایق دیگر که به انتهای این برنامه خواهیم رسید.
سلام. این که ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بحث حریم خصوصی رو چجوری میتونیم معنا کنیم و واقعا تا چه اندازه این حدود شخصی ما مشخص میشه، محدوده شخصی ما تا کجا مشخص میشه؟
به نام خدا. با عرض سلام، رضایان هستم. در خصوص موضوع برنامه، وقتی که ما انسان‌ها تو روابط دو جانبه‌مون و یا حتی تو روابط گروهی و خانوادگی و کاریمون یک سری محدودیت‌های قائل میشیم، چه برای خودمون و حتی برای طرف مقابل، در فضای مجازی که یک سری اطلاعات و مسائل در دسترس هزار و شاید حتی میلیون‌ها نفر باشه، این دیگه یه واجبه که این محدودیت رو لحاظ بکنیم. مخصوصا این که الان تو اخبار به اندازه کافی سوء استفاده مالی، اخلاقی و کاری رو از یک سری اطلاعاتی که تو فضای مجازی هست، به خاطر همین باید دقت بیشتری داشته باشیم. البته به نظر من باید آموزش‌های بیشتری داده بشه و یک سری تمهیدات و زیرساخت‌هایی هم باید از طرف دولت برای این قضیه لحاظ بشه. ممنونم. خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، پناهی هستم، از تهران تماس میگیرم. در مورد حریم شخصی تو شبکه‌های اجتماعی، سوالی که خیلی برام پیش اومده و دوست دارم که راهنمایی بکنید اینه که آیا امکانش هست که به صورت عادی، وقتی خب ما یه سری اطلاعاتی رو توی فضای مجازی با دیگران به اشتراک میذاریم، این اطلاعات باعث بشن که یه سری اطلاعات شخصی ما که توی حالا رایانه ما هست یا توی گوشی ما هست توسط افراد دیگه هک بشه یا ربوده بشه؟ چون به هر حال افرادی هستن که توی زمینه ها خبرن و این امکان براشون وجود داره، دانش و اطلاعاتشو دارن، ولی خب ما در حالت عادی شاید این اطلاعاتشو نداشته باشیم. میخوام کارشناس برنامه‌تون راهنماییمون بکنن که خب چه جوری میشه که ما آگاهانه تر رفتار کنیم و از این طریق بیشتر از اطلاعات شخصی که داریم حفاظت بکنیم. ممنون میشم راهنمایی بکنیم.
سپاسگزارم که برنامه خودتون تماس میگیرید. صدای شما رو شنیدیم. سوالتون هم سوالات کاملا به جا و به حقی بودش. جناب آقای دکتر نوری بزرگوار به عنوان یک حقوقدان پاسخگو خواهم بود، همچنین سرکار خان میرزایی بزرگوار. البته بخش پاسخ به شما رو سرکار خان میرزایی اشاره فرمودن تو سطح بندی اطلاعات، اما اجازه بدید آقای نوری پاسخ بدن که چگونه میتوان یک ارتباط امن رو در فضای مجازی رقم زد و طریقه طبقه بندی آشناها و طبقه اول و سوم چگونه هست؟ چه اطلاعاتی به چه کسانی میتوانیم بدیم؟ چجوری باید به این مسئله برسیم؟
ببینید چند تا مسئله است. باید ببینید اولا اون پیام رسان یا اون شبکه اجتماعی که دارید استفاده میکنید چیه؟ چون بر اساس یک سری شرایطی که اون داره شما میتونید این حدود رو رعایت کنید و بعضی از این پیام رسان ها این فضا رو به شما نمیدن. ما چیزی که مولن به خانواده ها میگیم اینه، لطفاً 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 رمز دوم رو جدی بگیرید برای پیام رسانتون. اگه اینستاگرام دارید، اگه چه میدونم پیام رسانه داخلی دارید، رمز دوم رو جدی بگیرید. خیلی جدی نمیگیرن، حتی تو رمز دوم کارت آبربانکتون هم جدی بگیرید. اینها رو معمولا خانواده ها جدی نمیگیرن، با یه تلفن این رمز دوم رو میدن. بسیار از این موارد پیش اومده که طرف حتی یک شخص نظامی بوده که با مسئله طبقه بندی اطلاعات و هیته بندی اطلاعات آشنا بوده، ولی زنگ زدن بهش از تونستن با مهندسی اجتماعی ازش اطلاعات بگیرن و رمز دوم کارتش ازش بگیرن. و از این دست مطالب خیلی اتفاق میفته. رمز دوم پس جدی بگیرید. یک ایمیل پاک داشته باشید که این ایمیل فقط برای باز کردن شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسانهاتون باشه. این ایمیل ایمیل عادیتون و عمومیتون نباشه، که بتونید از طریق این ارتباط رو برقرار کنید و بتونید موقعی که ایمیلتون شبکه اجتماعیتون پیام رسانتون صفحتون هک شد، بتونید برای بازپسگیریش اقدام. خواهشن این مسائل رو جدی بگیرید. اینها حریم خصوصی شما هستن و نرم افزارهای کاربردی کنترل کودک رو اونم جدی بگیرید و برای خودتون یک قانونی بذارید. ما تو مدیریت رسانه در خانواده میگیم یک سری قوانینه که کار شما رو بسیار آسون میکنه، از این استفاده کنید.
درست. من سری به خانم میرزایی بزرگوار باید ارجاع بدم و به شما برمیگردم. ابراهیم که در ابتدای برنامه هم شما تعریف مشخصی از حریم شخصی داشتید، یه پیامک رسیده گفتن مجدد بفرمایید اساساً حریم شخصی، مبحث حفاظت، محدود شخصی چگونه تعیین میشود؟
ببینید توی حریم شخصی این که تعیین میشود، یک سری این تعریف این توی گفتم خدمتتون توی فرهنگ مشخص میشه. این مرز وقتی من دارم توی این فرهنگ زندگی میکنم، باید قوانین مربوط به این جامعه اون فرهنگ رو رعایت بکنم، اون هنجارها اون ارزشها رو براش احترام قائل بشم. خود اونها نشون میده که من چه چیزهایی رو میتونم بیام به اشتراک بگذارم یا نگذارم.
درسته.
ببینید فرهنگ من، قانون من، قواعد کشور من، اون عرف جامعه من، اون ارزش ها و هنجارهایی که تو جامعه من هست، خودش نصف راه رو برای من مشخص میکنه.
درسته.
گاهی من نوعی میگم خب مال منه این عکس، این مطلب، نه درسته مال توه. ببین من دارم جمله اولمو چون موقع اولش کامل توضیح ندادم، اینجا میخوام تکمیلش کنم که یک شخص میتونه ولی کارش اشتباهه. البته نباید این کار رو بکنه. چرا؟ چون اگر قرار باشه حریم خصوصی خودش، این حریم خصوصی شامل همه اطلاعات شخصی، چه عکسش، چه مطالبه، چه در مورد اسم و فامیلش، شغلش، هر چیزی که مربوط به خود شخص خودش و خانوادش باشه و حیطه زندگی و شغلی خودش داره میگذاره توی فضای مجازی و حالا داره عکس‌ها یا مطالب رو آپلود میکنه و در اختیار میذاره به هر دلیلی، این رو باید بدونه که اگر قرار باشه که اینهایی که من فکر میکنم مال منه و من اختیار دارم دوست دارم به هر دلیلی بذارم، اگر قراره اون ارزش‌ها و هنجارها و اون قواعدهای فرهنگ من رو نقض بکنه، در اصل علاوه بر اینکه حریم خصوصی خودم رو خیلی راحت در اختیار گذاشتم، شکوندم، دارم حریم عمومی و حریم‌های جمعی جامعه خودم رو میشکنم. و اینجاست که دیگه نمیشه گفتش که پس تو میتونی، اختیار داری، دلت خواست بذاری. نه، اشتباهه.
قانون برش مشخص
کرده. وقتی من دارم یک کاری رو از بین میبرم و باعث مشکلات بیشتری تو جامعه خودم میشم، این خودش نشون میده که من این مرزی رو که دارم برای خودم تعیین میکنم واقعا مرز نیست و اشتباهه و باعث مشکلات بیشتری خواهد.
سپاسگزارم. امیدوارم هموطن عزیزمون پاسخ سوالشون رو پیرامون تعریف حرمی شخصی، بحث حفاظت از این فضا و حریم و همچنین محدود شخصی رو داشته باشید. ما حدوداً نزدیک به 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. یک صحبتی جناب دکتر نوری بزرگوار اشاره فرمودید مبنی بر راهکارهایی که میتونه انجام بشه، یک مقدمه چنین لازم داره چنین چیزی، و تو این 4 دقیقه تحصیل بفرمید.
ببینید ما تو اسلاممون بر حفظ حریم شخصی تأکید شده، تو قرآنمون لا تجسسو فی امور المسلمین، قرآن گفته دیگه، حرف من نیست، اینجا تأکید شده تو هر اموری نمیتونید سرک بکشید تو زندگی مردم، حدیث هم داریم، روایت هم داریم. این مملکت انقلاب اسلامی ایران ما دو تا فرمان 8 ماده‌ای داریم، یه فرمان 8 ماده‌ای داریم
که
از مقام معظم رهبری دارن که مسئله اون موقع سال 80 الان ما مفاسد اقتصادی داریم دیگه، ایشون اون موقع هشدار دادن که آقا بید پیگیری کن، مسئله بسیار مهمی بود و هست، یک مسئله راهبردی بود. امام یه فرمان 8 ماده‌ای دارن سال 61،
بله،
اون راجع به حریم شخصی اتفاقا، یعنی امام که اومد انقلاب که شد دیدن که یه سری داره جفاهایی میشه به مردم، سری اتفاقاتی افتاد،
تندروی های اتفاق،
بله بله، امام بلافاصله موضع گرفتن. فرمان 8 ماده امام تو چه حوزه‌ایه؟ مسئله حریم شخصی بود و این حریم شخصی رو پس مردم شما هم جدی بگیرید. چی میگه؟ مکلوهان میگه دهکده جهانی. دهکده جهانی یعنی چی؟ یعنی دیگه مرزی وجود نخواهد داشت. ما میگیم در آینده پژوهش فضای مجازی خواهیم گفت، آقا مرزی دیگه در آینده نخواهد بود، مرزهای حاکمیتی معناشو در خیلی از موارد از دست خواهد داد، که از دست داده خیلی از مسائل رو مفصل راجبش صحبت کردن. خب شما در این دنیای بیمرز چطور جرأت میکنی که اتفاقا ناشناساش توی فضای مجازی تو شبکه های اجتماعی ناشناسا از شناسا بسیار بیشترن، شما چطور جرأت میکنی بچه تو بین یک سری ناشناس رها کنی؟ و خودت آیا معذب نیستی بین این همه چشمی که دارن نگات میکنن، دارن زندگی تو میپان، که عموما هم زیر کامنت ها نگاه میکنید، ادبیاتشون، طرز صحبت کردنشون کاملا بدون از شخصیت یک انسان ایرانی اصیله. خب چرا شما این اطلاعات رو به اشتراک میذاری و این بعد اون وقت توقع داری که مثلا قوه قضاییه یا ناجا، بله وظیفه اونها هست، در جای خودش موظفن پیگیری کنن، اما آیا ما آگاه سازی رو جدی گرفتیم؟ یک نکته. دوم، این نکته خیلی مهمه، جورج اورول یک کتابی داره به نام 1984، خیلی خوندن شاید
داری.
ببینید مردم، این کتاب داستانش اینه، یک حکومتی هست که این حکومت تمامیت خواست و این حکومت تمامیت خواه با تلویزیون هایی که تو خونه مردم کار گذاشته، دوربین گذاشته، زندگی مردم میپاد. الان گوشی موبایل شما این فضای مجازی این فضا رو ایجاد کرده. خواهش میکنم تو فضای مجازی خودتون برای خودتون مرز بذارید تا مورد تجاوز یک سری افراد سودجو
قرار نگیرید. بله، این کتاب جورج اورول هم کتاب بسیار خوبی بود که اشاره فرمودید به این حکومت ها و سیطره اطلاعاتی که دارن کسب میکنن. دعوت میکنیم که شنوندگان حتما مطالعه در این حوزه رو داشته باشن، کتابای خوبی در بازار وجود داره. ما 52 دقیقه باید خدافظی کنیم، از این لحظه یک دقیقه نیم با شما هست.
خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. ببینید دو تا نکته وقتی که ما فضای مجازی به وجود اومد و مهم شد و همگیر شد، یکی امنیتش خیلی مهمه، یکی حریم خصوصی. این دو تا نکته باید خیلی روش دقت بشه، چه کسانی که دارن استفاده میکنن به عنوان کاربر معمولی، چه نهادهایی که قرار نظارت و مراقبت و پیگیری داشته باشن. وقتی که داریم میبینیم که تو فضای مجازی حریم خصوصی ها داره شکسته میشه، داره از بین میره، اینجا امنیت خیلی مهم میشه. وقتی که داریم میبینیم حریم خصوصی ها داره در مرزها و حریم های عمومی حل میشه، اینجا اون امنیت خیلی مهم میشه. این دو نکته رو باید خیلی در نظر بگیریم. و اینکه خود من، حالا مربی، من مادر، من پدر، من کارمند، از هر منظری که میخوای نگاه بکنید، از هر منظر، حتی منظر مسئولیت اجتماعی، باید بدونم نیازمنده آموزش هایی هستم که لازمه توی این حوزه من پیدا کنم، شده با مطالعه، شده پای منبر اساتید مهم، که بتونم این اطلاعات و آگاهی و دانش افزایی های خودم ببرم بالا که تو کمتر توی این مسائل ضربه بخورم. سپاسگزارم
سرکار خانم میرزایی بزرگوار، کارشناس محترم فضای مجازی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن سواد رسانه ایران، همچنین جناب دکتر حسین زاده نوری، پژوهشگر در حوزه سایبر و سواد فضای مجازی و محقق در حوزه آینده دادرسی سایبری در ایران. این برنامه هشتگ گفتگو با موضوع به دنبال مرز حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه، هماهنگی سرکار خانم سید فاطمه، علی‌قلی شعار، گزارشگری آیتم سازی سرکار خانم شعار، صدا برداری سرکار خانم فاطمه قسامی پور و ارتباطات طاهره برهانی نژاد و من فرهاد اسماعیلی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم برنامه دلتون نشسته باشه، لطفا دیدگاه‌های خودتون رو پیرامون نقد این برنامه، هر نکته که به نظرتون میرسونه با ما و همکارانمون در میان بگذارید. سپاسگزارم. تا هشتگ گفتگوی دیگر.
همراهان گرامی و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما. خوبه انشالله که برنامه هشتگ گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. اما دوستان عزیز، اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما خوبان هست: 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 27 86 10 35 تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما رو مورد نقد قرار بدید و اگر پیشنهادی در خصوص برنامه‌های مختلف دارید، سراپا گوشیم و به گوش جان میشنویم. اما دوستان عزیزم، در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو داریم با عنوان تا همیشه حسین علیه السلام، که تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی و اثرات گریستن بر سید الشهدا علیه السلام رو بررسی خواهد کرد. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد، یا صاحب
الزمان، یا مقیت الله، آجر انشالله بی مصیبت
جد. آز این چه شورش هست که در خلق عالم
هست؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
هر کسی که اشکی بر حسین بریزد، بلا شک گناهان بین خود و خدا آمرزیده میشه. در این مطلب کسی شک بکند، رد فرمایشات نه یکی دو تا، این همه روایات امام صادقه، شکی نیست. این حرف هم درسته که گریه بر امام حسین هم پاک کننده است، هم توفیق توبه برای حق الناس هم میدهد. اما معنیش این نیست الان گریه بکنم بنام بر این باشه که حتما از پس فردا گناه بکنم.
حجاب نداشته باش، عیاشی بکنی طور نیست، دلت صاف باشه، با میری در خونه خدا، یا حسین میگی کار تمامه. والله این غلط، والله این غلط.
اگر فردای عاشورا رفتم شروع کردم به گناه کردن، که امید هست باز ده شب محرم، از کجا ده شب تا ده شب محرم این گناهان من رو از امام حسین جدا نکنه.
روایت داریم گناه گوش، چشم، زبان سنگین میکنه.
چشم سنگین میشه، اون سنگین میشه به گناه، به غیبت و دروغ و افترا و بقیه لهوه، یاد نمیتونه نام خدا اهل بیتو به زبان جاری کنه، سقل میده بهش. اینا رو قبل از محرم بر طرفش باشه. شب و ده شب عاشورا شبهایی است که انسان بیاد زار بزنه، بگه یا ابا عبدالله دست من گیر، که این دست همان است که من بارها از غم داغ تو بر این سر زدم، منو بکن از گناه کردن، محبت گناه رو از دل من ببر، به ابل فصدت قسم، به حق دل پریشان خواهرت من رو بیزار کن از گناه،
در وادی غفلت برای همیشه گم خواهم شد اگر شوق وصل به امامم را از دست داده باشم.
راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه، واقعا دوستش داشته باشیم. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد، این کاری برای آقا بکنیم، اذیتش نکنیم. چرا من امام زمان رو گریه بنازم؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم، شما رو میبینم گریه میکنم.
خداوندا شیعیان ما از شعاع نور ما و از باقی مانده گل ما خلق شده اند و با تکیه بر محبت و ولایت ما گناهان زیادی مرتکب می شوند. پس اگر گناهانشان میان تو و آنهاست، از آنان بگذر و ما را خشنود کن، و اگر گناهانشان میان خودشان است، میان آشتی برقرار ساز و از خمس ما به ایشان بده تا راضی شوند. خدایا آنان را وارد بهشت کن و از آتش نگاهشان دار. در سردابه مقدس سامر را امام زمان علیه السلام مشغول دعا کردن بود و سید ابن طاووس مشغول شنیدن و آمین گفتن.
اشکم روان از هر دو عینه، مهدی غریب تر از حسینه، مهدی غریب تر از حسینه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همینک همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد به نام خدا. سلام، ظهر روز یک شنبه شما به خیر. با شما خواهیم بود به مدت یک ساعت با برنامه زیدنه رویداد از رادیو گفتگو. عناوین برنامه زندگی رویداد امروز: کاهش 21% تقاضای پروانه ساختمانی و افت 50% معاملات. بررسی ابعاد فنی و حقوقی اقدام ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی. اعتراض سلطنت ستیزان در بیش از 30 شهر انگلستان. زد و نقیض سازوکار معیوب دولت برای بودجه 99 و ارزیابی و الزامات